بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أثرته أهل بيته ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. همونطور که در جلسه گذشته عرض شد، وقتی که سپاه ناکسین به سرزمین خوآب رسید و صدای پار کردن سگایان را بلند شد، عایشه بنت ابی بکر تصمیم به مراجعت به مکی گرفت. اما بنابر گزارش بلازوری در جلد دوم انصاف الاشراف صفحه 224 و اتاها عبدالله بن زبیر فقال کذب من زعم ان هذا الماء الحب. عبدالله بن زبیر خودش رو به سرعت به عایشه رسوند و گفت هر کسی که تصور کرده این سرزمین نواهده تصور دروغ و تصور نادرستی داشته و جاء الخمسین من بنی عامر فشهدوا و حلفوا على صدق عبدالله و بعد هم 50 نفر از قبیله بنی عامر اومدن با سنگین ترین سوگند و شهادت دادن که این سرزمین آقای خوآب نیست و عایشه هم با اعتماد به شهدایی که عبدالله بن زبیر اقام میکرده بود عزم خودش رو دوباره پیدا کرد و راه خودش رو به طرف بصره ادامه داد و زمانی که سپاه جمل به منطقه عمومی بصره وارد شد، طلحه و زبیر در نامه از بزرگان بصره خواستند تا برای خونخواهی عثمان و مخالفت با امیرالمومنین با آنها به پیوندن. اما بزرگان بصره در پاسخ به آنها نوشتن که قاتلان عثمان در مدینه هستند و حضور شما و درخواست شما از اهالی بصره بدون منطق و معناست و ما هرگز شما رو در این ماجرا همراهی نخواهیم کرد. اینجا یک سکته این رو حضورت اومد، یعنی اولین نقطه این بود که در مقابل خواسته های ناکسین جمل ظهور رسید. از اون طرف هم امیرالمومنین صلوات الله علیه که عملا به دنبال تحکیم موقعیت زمامداری و تمشیت امور مسلمانان به اصلاح امور مردم بود، دغدغه اول امام بود که ناهنجاری های اجتماعی را از بین ببرد، نجام گفتگاه های اداری و فساد اداری و مالی و اقتصادی رو در جامعه اسلامی از بین ببره. و تنها نقطه ای که اولویت امام در برخورد با یک جریان تبهکار ضد دین و ضد اسلام بود شام بود که جریر بن عبدالله یا جریر بن عبدالله بجلی رو احضار فرمود به طرف معاویه بن ابی سفیان فرستاد و به اون مأموریت داد که از معاویه بیعت بگیر. معاویه هم همونطوری که انتظار میرفت نه تنها دعوت امام رو اجابت نکرد، بلکه طلحه و زبیر رو هم فریب داد و با وعده حمایت و حکومت به اونها عمدا اون کسی که در تشجیع اونها اقدام کرد و سپاه جمل رو با اون کیفیت به هم رسوند مستقیم و غیر مستقیم معاویه بن ابی سفیان بود بدون تردید. لذا در این بین معاویه در سایه اهمال و غفلت جریر بن عبدالله و با معرفی کردن امیرالمؤمنین به عنوان قاتل عثمان و خونخواهی حاکم سوم، عملا معاویه بود خودش و مردم شامات رو برای نبرد با امیرالمؤمنین آماده می‌کرد. ما این سند روشنی نداریم که اگر امیرالمؤمنین حتی مدارا می‌کرد حکومت خود مختار و مستقلی رو در شام هم اعتماد نمی‌کرد، اونا هم سر جای خودشون می‌بودن تا منتظر مبادا. نه، اخبار عمومی مردم بقیه امیرالمؤمنین بسیج بود. لذا از نگاه امیرالمؤمنین هیچ کدوم از مخالفینش مانند معاویه هینه‌گر و تبهکار نبودن. ضمن این که سبک زندگی مردم شام هم نشانه ای از این زندگی اسلامی و این که زندگی برپایی نظام تعلیم و تربیت دینی و اسلامی وجود داشته باشه نبود. هیچی در طی دوران طولانی فرمانروایی فرزندان ابو سفیان مخصوصا معاویه در شام فرهنگ عمومی مردم به گونه ای مدیریت شده بود که مردم اقبال به زندگی دینی نداشتن. راحت بودن، یک اسلام سکولار، یک اسلام بی زحمت و حتی یک اسلامی که متضمن عیش و عشرت اونها باشه اینو میپسندیدن. و درست در کنار این قضیه معاویه هم با هوشیاری و فراست تهدید اصلی برای این نوع زندگی، این سبک زندگی و این نظام تربیتی که در شام ایجاد کرده بود رو علی بن ابی طالب میدونست. لذا بلافاصله بعد از حاکمیت اونها در شام سعایت و اهانت نسبت به امام و متقیان و عترت طاهره مثل یک عبادت حتمی برای مردم شام فرض شده بود که اگر اهانت سعایت و اهل بیت اسمت و تارک نمی کردن انگار یه ترک اولای شده بود، یک عمل خلاف و گناه شده بود. لذا اولویت امام علیه السلام بر چیدن فتنه شام بود و پایان دادن به سلطه معاویه و انبار و کارگزاران تبهکاری که هیچ نشان و آیه از اسلام در هیچ عمل و قول و فعل اونها وجود نداشت. اما شرایط ناخواسته دیگرگون شد وقتی سپاه جمل تشکیل شد و فتنه‌گران جمل حرکت کردند. امام علیه السلام همین که از ماجرای خروج اونها و حرکت به طرف بصره اطلاع پیدا کرد مجبور شدن که برای خاتمه بخشیدن به فتنه جمل حرکت کنن به طرف بصره. از اولویت امام قائلی شام بود بدون تردید و بدون هیچ نوع ابهام. مبارزه با سپاه جمل هم امر مهم و پیچیده ای بود. توجه داشته باشید اصلا در جامعه وقت اسلامی هم معاویه یک چهره قابل احترام نبود. هم به یه نوعی گمنام بود در بین قاطبه مردم، هم در بین خواص جامعه اسلامی چهره‌ای بود که اصلا هیچ تظاهر و ادعا و نشان و انتصار به اسلام نداشت. اما سپاه جمل غیر از این بود. افکار عمومی مسلمانان واقعا به معنای کلمه مبتلا شده بود، ذهنها بسته شده بود، منجمد شده بود. حضور عایشه دختر عبیقر، همسر پیغمبر اکرم، که از یک جایگاه برجسته ای برخوردار. شما میدونید در بین همسران پیغمبر هیچ کدوم مانند عایشه نقش آفرینی نداشتن بدون تردید. و بعدم تنها همسر پیغمبر نبود، تنها دختر حاکم اول دولت انشعابی نبود، یعنی یک کسی بود که در تقریبا دو دهه اخیر بیشتر قبل از فاجعه جمل برجسته‌ترین نقش‌ها رو در رابطه با حکومت رو داشته و اثرگذارترین شخصیت بود، چه در بین مردم چه در بین زنان. و بعد در کنار اون شخصیت‌های حضور داشتن که هر کدوم یه وزنه بزرگ به حساب می‌آمدن، مثلا زبیر بن عوام سیف الاسلام بود، طلحت بن عبیدالله، عبیدالله طلحت الخیر بود، اینها و جمعی از اصحابی که این سپاه رو همراهی میکردن جامعه رو دچار تحیر و حیرت جدی کرده بودن. بدون تردید مقابله با چنین سپاهی غیر از امیرالمومنین احدی ساخته نبود. شما تردید نداشته باشید غیر از وجود مبارک علی علیه السلام هر کسی دیگری مورد موافقت اقبال و بیعت مردم قرار گرفته بود، هرگز قدرت برخورد به هماوردی با سپاه جمل رو نداشت. امام میدونست که افکار عمومی نسبت به این ماجرا تردید داره، یعنی در همراهی با امام یا در همراهی با سپاه عایشه، عایشه هم عملا فرمانروا شده بود، فرماندهی جنگ با او بود. این نبود که یک زنه در موکبه نشسته باشه فقط به عنوان یک نماد بیاد، عظمت میکرد، استراتژی های دفاعی و نظامی و حتی فعالیت های دیپلماسی سپاه جمل از ناحیه او تمشیت میشد،
حتی در رده های طبقاتی و سازمانی این بود که معیر میکرد چه کسی به چه کسی نامه بنویسه، چه کسی اینو خودش دعوت بکنه. یعنی اصلا دیپلماسی عایشه باید مورد مطالعه قرار بگیره، شیوه فرماندهی او باید مورد مطالعه قرار بگیره، کیس هایی که قابلیت مطالعه فراوان داره. حالا اصلا صحبت سر خیر و شرش نیست که قطعا با امیرالمومنین جنگ کرد، به مقابله با امیر علیه السلام رو این منکر بزرگ بود، اما این جنگ رو تأسیس کرد، این جنگ رو مدیریت کرد، یه تعداد بسیار زیادی رو به هلاکت کشوند و بعدم قدرت حیدریه علی بود که به این غلبه پیدا کرد، و اگر علی نبود کسی دیگری توانایی به انجام این کار هرگز نبود. لذا این بود که اولین اقدامات امیرالمؤمنین روشنگری افکار عمومی بود. امام میدونست در خود مدینه هم مردم دچار تردیدن، دچار تذبذبن، و کمتر کسیه که با اطمینان خاطر و در قالب دفاع مقدس و جهاد فی سبیل الله مهیای رفتن به جنگ اصحاب جمل باشه. شما تردید نکنید ماجرای جمل جنسش به لحاظ نرم افزاری به مراتب مرموزتر پیچیده‌تر سقیفه بنی ساعده بود. اینطور نبود که امام بگه حرکت بکنیم بعدم همه حرکت بکنن. امام جدای از بلاغت و فصاحت شگفت‌انگیزی که خودش داشت و انحصار به خودش داشت، لاجرم اخبار غیبی رو با مردم در میان گذاشت. وقتی مردم آماده شدن و اخبار منتشر شد، وجود مبارک امیرالمومنین خطبه خوب، ایها الناس ان عایشه صارت الى البصره و معها طلحه و الزبير و كل منهما یر الامر له دون صاحبه. مردم عایشه به اتفاق طلحه و زبیر عازم بصری شدن و هر کدوم از اینها به دنبال به دست آوردن حکومت هستند بدون اینکه سهمی برای دیگری قائل باشند. ببینید چرا؟ چون ائتلافه، یعنی توحید ندارن. اگر توحید می داشتن اختلاف نداشتن، چون اختلاف نداشتن نیاز به ائتلاف نداشتن. ائتلاف چه زمانی لازم میشه؟ زمانی که مواضع مختلف وجود داشته باشه. اختلاف رأی و آرا و اندیشه وجود داشته باشه اما دشمن مشترک هم باشه. در برای مقابله با اون دشمن مشترک که میشه عامل وحدت، ائتلاف صورت میگه. وقتی اون دشمن از میان برداشته شد و اون عامل وحدت از بین رفت، تفرقه هم دوباره چی میشه؟ آشکار میشه. علی علیه السلام میفرماید که اینها بدون اینکه سهمی برای هم دیگه قائل بشن به دنبال حکومتن. پیغامش چیه؟ یعنی این که حتی اگر اینها در جنگ پیروز هم بشوند، جامعه اسلامی طعم امنیت و آرامش نخواهد دید. بعد از او آشوبا شروع میشه، فتنه ها آغاز میشه، خونه ها ریخته میشه. بعد بیان فرمود اما طلحه فابن عمها و اما زبیر فخطنها. طلحه پسر عموشه، زبیر هم شوهر خواهرشه. والله لو ظفروا بما ارادوا ولن ينالوا ذلك ابدا ليضربن احدهما عنق صاحبه بعد تنازع منهما شدید. به خدا سوگند اینا موفق نمیشن. اما هر کدوم از اونها که توفیق و ظفر براشون حاصل بشه، گردن دوستان و خویشاوندان خودشون خواهند زد و سر از بدن دیگری جدا خواهند کرد. یعنی بعد جمل، جنگ بعد جمل مهمتره. فتنه و فساد بعد جمل به مراتب ویرانگرتره. بعد دوباره فرمود به خدا سوگند ان راکبت الجمل جمل الاحمر ما تقطع عقبتا ولا تحل عقدة الا في معصيه الله و سخته حتی تورد و نفسها و من معها موارد الهلکه. ببینید اینکه امام سوگند یاد میکنه و به خدا قسم میخوره، یعنی امام تردید تزلزل در نگاه مردم میبینه، میفهمه مردمی که در روبروش نشستن و سخنانشو گوش میکنن و با او بیعت کردن تردید و تزلزل دارن. امام علیه السلام فرمود به خدا سوگند بانویی که بر شتر سرخ مو سوار شده بر هیچ پشته ای نگذره و هیچ عقده ای را نمی گشایی مگر اینکه در معصیت و غضب خداست و عاقبت هم خود و همراهاشو به هلاکت میندازه. امیر در این فراز در سخنان خودش برقی از دانش بی انتهاشو به نمایش میگذاره و نوری رو بر دل مخاطبانش میتابونه که سند علم و آگاهی او از غیب عالمه و جنسش معجزه فعلی برای برکت در آوردن قلوب مردم برای حضور در میدان جهاد. ببینید این شرایط خیلی از شرایط روز بدر، روز احد و بقیه روزهایی که بر پیغمبر اکرم گذاشت سنگین‌تر و سهمناک‌تره. بعد فرمود ای والله ليقتلن ثلثهم وليحربن ثلثهم وليصوبن ثلثهم. به خدا سوگند بدانید در آتش نبردی که اینها شعله ور کردن، یک سومشون کشته خواهند شد، یک سوم از اونها از میدان نبرد متواری میشن، فرار میکنن، یک ثلث اونها هم از طغیانگری دست میکشن. ببینید یعنی امام داره آینده رو هم به صورت برهنه پیش روشون میگذاره. اطمینان خاطر از این بالاتر، از این روشنتر. و انحلتی تنبه و حل کلاب و حوعب. و این رو هم بدونید این بانو همون زنیه که سگای حوعب او پارس کردن، یعنی همون وعدهی که پیغمبر خدا دادی، یعنی قیبگویی خود امیرالمومنین در جا اتصال پیدا میکنه به خبر غیبی که پیغمبر اکرم داده. چرا؟ چون علی و پیغمبر نفسن، یکی هست، دوتا نیستن. کلام امیرالمومنین و پیوستگی عبارتهای امیرالمومنین خودش یک هدایت مضاعفه. یعنی این حرفی که من بیدم حرف پیغمبره، اگه او همسر پیغمبره، کلام من تمام پیغمبر، تمام پیغمبر کلام من و تمام من هم تمام پیغمبره. بعد فرمود و انهما لیعلمان انهما مخطئان و رب عالم قتله جهله و معه علمه ولا ينفع. بدانید طلحه و زبیر هم میدونن به راه خطا، این نه ای که اثر ناآگاهیه، اثر غفلت نیست، اما اینها علمشون براشون نفع نمیبره. برای چی؟ برای اینکه گرفتار یک جاهلیتن که حق رو باطل و باطل رو حق میبینن. شما مصیبت با این جمعیت زیاده که خودش عالم بدونه اما غرق در جاهلیت باشه. شما هر حرفی که به او بزنی او در مقابل شما یه استدلال بده، و بدتر از اون اینه که گاهی وقتا میفهمه باطله اما لباس حق تن پوشش میکنه و به خورد جامعه میده. امام فرمود حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا برای من کافی و برای شما او وکیله. یعنی معلوم میشه التهاب تمام پیکر جامعه رو گرفته، شرایطی شرایط عادی نیست. به هر حال به همون اندازه‌ای که خروج اهل جمل خطرناک بود، تجهیز و تشکیل سپاه و آماده کردن مردم برای جنگی که فرماندهی او با همسر پیغمبر اکرم بود، سختی‌های ویژه و خاص داشت. کار بسیار مهمی بود. به نظر میرسه علی‌رغم فراخوان امیرالمؤمنین موج تزلزل از مردم فاصله نگرفت، به طوری که مردم هنوز با همدیگه همهمه داشتن، صداهاشون و زمزمهاشون و پچپچهای اونها فراگیر بود. حالا تا یه حدی هم میشد حق بهشون داد، بالاخره به طور طبیعی جنگ با همسر پیغمبر، جنگ با زبیر ابن عوام، طلحه ابن عبیدالله، اینا کبار صحابه پیغمبر بودن، ولی مردمی هم که در رکاب اینها بودن خودشون سپاه پیغمبر میدیدن. خب این ویژگی ها برای سپاه جمل کافی بود تا هم اهل مدینه هم سایر بلاد اسلامی دچار تزلزل بشن. به همین علت امیرالمومنین صلوات الله علیه رفتار ضد اسلامی و آمیخته با جنایت پیمان شکنه رو برای مردم بازگو کرد. فخرجوا یجرون حرمت رسول الله کما تجر امت ان شرائها متوجهین بها الی البصره فحبس نساءهما فی بیوتهما. میدون چیکار کردن اینا؟ مخالفین من در حالی از مکه بیرون رفتن که همسر پیغمبر و پردنشین پیغمبر اکرم رو مثل کنیزهایی که برای خرید و فروش از این بازار به اون بازار میکشیدن، در اصل جاهلیت بوده دیگه، میکشیدن از خانه خودش بیرون آوردن به طرف بسته بردن، در حالی که زنان پردنشین خانه خودشون رو همچنان حبس نگه داشتن که مبادی هیچ نگاهی به قد و قامتشون بیفته. و ما منهم رجل الا وقد اعطان طاعه و سمح لی بالبیعت طائعا غیر مکره. اینایی که الان مدعی هستن و ایستادن، اینا هیچ کدومشون به اجبار با من بیعت نکردن، همه با اختیار اومدن، همه فرمانبری و اطاعت از من رو پذیرفتن، اونم با سوگندهای فراوان. فقد ما على عاملی بها و خزان بیت مال المسلمین و غیرهم من اهلها فقتلوا طائفه صبرا و طائفه قدرا. اما رفتن پیمانشون نقض کردن. همین که به مصر رسیدن بر والی من عثمان بن حنیف هجوم آوردن، خزانه های بیت المال مسلمین رو غارت کردن، یه عده مردم رو با چوب و سنگ کشتن و گروهی را با مکر خدعه به قتل رسوندن. یعنی همه ویژگی های پیدایی فاجعه را امیرالمومنین با اینا در میون میزنی، کار از کار گذشته، جا جای نصیحت و خیرخواهی نیست، موضوعی نیست که با مذاکره و گفتگو حل بشه. اما امام بر همین موضع خودش هم پایداره. بعد بیان حکم فرمود فوالله لولم یصیب من المسلمین الا رجلا واحدا معتمدین لقتله بلا جرم جره لحل لی قتل ذلک الجیش کله. امام میگه به خدا سوگند اگر تنها یک فرد از مسلمانان در دست اینها گرفتار شده بود و اینها تعمدن او رو به قتل می‌رسوندن، کشتن همه اونها بر من واجب بود. چرا؟ چون قتل نفس قتل یک نفر نیست، قتل همه است، امنیت جامعه رو خراب میکنه. امیرالمؤمنین با این عبارتهای شیوا و رسا و حکیمانه عملا چهره پیمان شکنا رو پیش روی مردم روشن کرد و از نقشه های شوم اونها پرده برداری کرد و بعد از این ماجرا بود که سهل ابن حنیف رو به جانشینی خودش در مدینه منصوب کرد و با سپاهی که گروهی از اونها مهاجر و انصار و رزمندگان روز بدر بودن عازم بصره شد. همزمان با خروج امیرالمؤمنین حضرت امام مجتبی علیه السلام محمد ابن ابی بکر و مالک اشتر نخعی رو مأمور کرد تا به اتفاق عده‌ای از مسلمان‌ها برن کوفه و از ابو موسی اشعری بخوان که مردم رو برای مقابله با شورشیان ناکس آماده بکنن. چرا؟ به خاطر نزدیکیش، یعنی حرکت و جمع و جور کردن سپاه کار آسان‌تری بود تا از بلاد دور دست بیارن. خب وقتی که امر امام رو به ابو موسی ابلاغ کردن و او هم اطلاع داشت از پیروزی‌های اولیه ناکسی، به همین علت تصورش این بود، یعنی حالت خوشبینانش اینه که ابو موسی تصورش این بود که ادامه حکومت و حیات او در همراهی با فتنه‌گران ضمانت میشه، لذا نه تنها امر امیرالمؤمنین اطاعت نکرد بلکه با تمام توان مردم رو به خونخواهی عثمان و حمایت از سپاه جمل تحریک کرد و اقدامات تبهکارانه ابو موسی و مقابله با خواست امیر علیه السلام آنچنان بود که بالاخره مالک اشتر نخعی قرارگاه حکومتی او رو تصرف کرد. وقتی دید در قرارگاهش نیست فهمید مسجده، وارد مسجد شد دید بر فراز منبر مشغول فتنه انگیزیه. و میدونی که ابو موسی اشعری بعد از قتل عثمان از ناحیه مالک به امام معرفی شد. مالک گمان خیر می بود، تظاهر او تظاهر دینی بود، مردم هم او رو به عنوان یک زاهد سالک می شناختن. این برای مالک مشکل وجدانی و مسئولیت وجدانی درست کرد، لذا آمد وقتی وارد مسجد شد او را از منبر خطابه به زیر کشید، خودش بالا رفت و در حالی که ابو موسی خار و زبون درمانده نگاه میکرد، مالک مردم رو به طرف امیرالمؤمنین خوند و بالغ بر 12,000 تن از مردم کوفه با مالک ابن حارث نخعی بیعت کردند و در ذیقار به امیرالمؤمنین پیوستند. بعد از عبور از ذیقار در منزلگاهی در نزدیکی بصره که زاویه اسم داشت، به فرمان امیرالمؤمنین اردو برپا شد، اردوگاه سپاه شد، نزدیک همان بودند، یه تقریبا دیگه سپاه امیرالمؤمنین با ناکسین نزدیک شده بودن، لذا امام اولین اقدامی که کرد این بود که برای طلحه و زبیر نامه نوشت، اونها رو به تمکین خوند و به قعقاع ابن امر مأموریت داد باشون مذاکره کن و تا جایی که ممکنه از جنگ و تفرقه جلوگیری کنید، این شکاف در بین مردم به وجود نیاد. اما پیمان شکنان هم سپاه فراوانی داشتن، هم اطمینان خاطر فراوانی هم نسبت به ابو موسی داشتن. این اطلاعات هم به خاطر شرایط خاص و ویژگی هایی که در اون موقع بود به سرعت به هم تبادل نمیشد. اینا خیال میکردن که کوفه که یکی از مهمترین و پر جمعیت ترین شهرهایی بود که در لشکرکشی ها میتونست کمک کار کنه، تحت سلطه و سیطره ابو موسی است. لذا بر اساس همین ادراکات و ارتکازات غلط و نابجا بر مواضع تند خودشون ایستادن و در هر نوع گفتگو و مذاکره رو بستن. حادثه مهمی که نباید از اون عبور کنه، من اشاره کردم در بیان امیرالمومنین، اینه که زمانی که خبر حضور شورشیان جمل به بصره رسید، عثمان ابن حنیف والی بصره بود، از طرف خود امیرالمومنین هم نصب شده بود، این برادر سهل ابن حنیف در مدینه است. عثمان ابوالاسود دوعلی و عمران ابن حسین را به عنوان نماینده خودش فرستاد سراغ اهل جمل که علت آمدن اونها به بصره چی. حرف اولی که اونها زدن این بود که برای انتقام از قتل و مطالبه خون عثمان قیام کردن، و دوم این که چون بیعت علی ابن ابی طالب از سر اجبار و اکراه بوده، امر انتخاب رهبر جامعه اسلامی میباید به شورا واگذار بشه. وقتی خواسته های شورشیان بر عثمان روشن شد، او آماده باش صادر کرد و مردم رو مسلح کرد و آماده جنگ شد. مرحوم شیخ مفید در صفحه 306 کتاب جمل و بلازوری در جلد دوم انصاب الاشراف صفحه 226 به بعد اینطور گزارش کردند که سران فتنه و پیمان شکن جمل با متمرکز کردن نیروهای خودشون در صدد تهییج اونها بر اومدن. لذا طلحه در اجتماع سپاه جمل ابتدا در مظلومیت عثمان صحبت کرد، یعنی چیکار کردن؟ سپاه رو متمرکز کردن و شروع کردن به توجیه آمدنشون. بالاخره یک نبرد نرم‌افزار شگفت‌انگیز بود. شما وقتی این طرف هم نگاه میکنی میبینی در بین فتنه‌گران جمل عده‌ای بودن، اونها هم همین تذبذب رو داشتن که ما بالاخره با امیرالمومنین داریم میجنگیم، این برادر پیغمبره، این وصی پیغمبر بوده، از اولم به قول امروزی ها از اولم این باید و از مدعیان کرسی حکومت بر جامعه اسلامی بود. اینا هم تزلزل و تذبذب در بینشون وجود داشته، یک پارچگی نبوده. به همین علت بود که در سپاه جمل هم پیوسته برنامه توجیه مردم در دستور کار قرار داده شده بوده. لذا در همین زاویه طلحه بلندش صحبت کرد و بعدم گفت من از سر اجبار و اکراه با علی بیعت کردم. راه جبرانم اینه که علی ابن ابی طالب از حکومت کنارگیری بکنه و سنت عمر ابن الخطاب در شورای کردن انتخاب خلیفه مبنای انتخاب باشه. حالا ما هیچ سندی در اختیار نداریم که اگر واقعا شورایی تشکیل میشد اون موضوع هم فیصله پیدا میکرد، آیا اینا قانع میشدن؟ دعوا سر اصل انتخاباته. ما اصلا این دیدگار هم نداریم که بگیم نسب علی ابن ابی طالب نسب الهیه، از اینجا کنار میگیریم، میایم کنار، تحلیله معمولی و زندگی متداولشون رو میکنیم. بالاخره یه انتخاب شده، یه کسی در معرض رأی قرار گرفته و بقیه هم بیعت کردن. حالا میان میگن چیکار کنیم؟ میگن اون رو باطل کنید دیگه. معنا مفهومش اینه، یعنی اون انتخاب اول و اون بیعت اول کارکرد خودشو از دست بده، اون رو باطل بکنیم بریم یک متدولوژی که قبلا حاکم دوم تأسیس کرده و بر پایه اون عثمان ابن عفان به حکومت رسیده، او رو عمل کنیم. ما دیگه پشت این قضیه هیچ سندی نداریم که بگیم آیا اگر این اتفاق می افتاد، اینها در اون انتخابم علی ابن ابی طالب برگزیده می شد، دقت بکنید، آیا می پذیرفتن؟ یه نکته. و نکته دوم اینه که اعضای اون شورا رو عمر ابن الخطاب انتخاب کرده بود، حالا اینا رو کی باید انتخاب کنه؟ اصلا فتنه یعنی این، فتنه ای که میاد اثرش از قتل شگفت‌انگیزتر میشه، میشه همین قضیه. بعد روایت این رو میگه که یکی از بزرگان عبدالقیس بلند شد فریاد زد، گفت اولا خود اینها در زمره مهمترین مخالفین عثمان بودن، خود اینها شدیدترین و تندترین مواضع رو بر علیه عثمان داشتن، خود همین طلحه همینطور بود. بعد از قتل عثمان خود شما با علی بیعت کردی و بیعت ما با امیرالمومنین به اتکا و اطمینان به بیعت شما بود. تعجب بکنید، خیلی نکته مهمی ها، یعنی بلند شده میگه ما اگر با علی بیعت کردیم نقطه اتکای ما چی بود؟ بیعت خود شما بود. اما حالا اومدید اینجا ادعاهای دیگر مطرح میکنید. خب در مقابل این استدلال دقیق و روشن و تمام کننده، طلحه بن عبیدالله گفت دستگیرش کنید. دستگیرش کردن، موهای سر و صورتش کندن. عرض کنم به حضور شما همهمه شد و نارضایتی به وجود اومد. لذا برای سامان دادن به این نارضایتی زبیر ابن عوام اومد وارد میدون شد، تریبون رو دستش گرفت، به قول ما شروع کرد به سخنرانی کردن، اما اجازه صحبت به او ندادن، مخالف و موافق به جون هم افتادن. اما تسلط با فتنگرا بود، لذا شورش مهار شد. یه نکته هم که اتفاق افتاد این بود که بین عثمان ابن حنیف و سران شورشی گفت و شنود انجام شد و اینها به یک جمع‌بندی رسیدن که اولا بین عثمان ابن حنیف و سپاه جمل ترک محاسبه باشه، آتش بس باشه، کسی به کسی تعرض نکنه تا امیرالمومنین برسه، او تعیین تکلیف بکنه. شرط هم این بود که دارالاماره و خزانه بیت المال در اختیار عثمان ابن حنیف بمونه و او هم از هر نوع برخورده با شورشی ها جلوگیری بکنه. اما همانطوری که خاصیت پیمان شکنیه، ارباب جبل میثاق خودشون رو شکستن و شبانه در حالی که عثمان ابن حنیف در حال اقامه فریضه عشا بود به مسجد هجوم آوردن، والی امام رو دستگیر کردن. البته او رو نکشتن. علت نکشتن عثمان ابن حنیف هم بیم و ترس شورشی ها از سهل ابن حنیف بود که جانشین امیرالمومنین در مدینه بود. خب اهل عیال اینا همه در مدینه بود، خویشاوندانشون در مدینه مونده بودن و اینا نگران بودن که مبادا سهل ابن حنیف به انتقام عثمان کسی کاره اونا رو عدم تیغ بگذرونه. اما چیکار کردن؟ عثمان رو دستگیر کردن، موهای سر و صورت او رو کندن و او رو با یه وضعیت بسیار تلخ و کشنده کردن. همینقدر عرض بکنم، اینقدر وضعیت عثمان ابن حنیف تلخ و دردناک بود که امیرالمومنین همین که نگاه عثمان ابن حنیف کرد سه بار فرمود انا لله و انا الیه راجعون و به پهنای صورتش گریه کرد. اینجا یک گزارشی هست از که شاهکار عثمان ابن حنیفه و در یه جای دیگه سند عظمت عدالت علی ابن ابی طالبه. گفت آقا چرا ناراحتی؟ چرا گریه میکنی؟ یه پیر مردی رو فرستادی عامل حکومت کردی، الان شدی یه نوجوانی که ریشش هم در نیومده. این ولایته. بر همین عثمان ابن هنز یه مهمونی نامربوط رفته، یه لقمه بیجا خورده، ببینید چیکار کرده امیرالمومنین باهاش. یا شما اگر این سابقه را از عثمان ابن عرف نشناسید، خیال میکنید که یه آدم تبهکار مجرم تراز اول بوده. نکات بسیار مهم. به هر حال با رسیدن سپاه امیرالمومنین به نزدیکی بصره، سپاه جمل آرایش جنگی پیدا کرد. عایشه فرماندهی کل سپاه را همینطور عهده‌دار داشت و به زبیر مأموریت داد تا با کمک طلحه و مروان سفارایی کنند و جناحین سپاه را آماده نبرد و درگیری کنند. در خلال این مدت هم 3000 نفر از مردم بصره به امیرالمومنین پیوستند و نهایتاً سپاه 20000 نفری امیرالمومنین در 17 جمادی الثانی سال 36 در برابر سپاه بزرگ جمل قرار گرفت. خسته نشوید که ها؟ بس بذارین یه خورده دیگه بگم که به یه جایی برسیده باشیم دیگه، ولی تو دعوا نمیریم فعلا. فردای اون روز به فرمان و زبیر سپاه جمل پیش روی کرد، یعنی حمله را اونها آغاز کردن. امیرالمومنین به این امید که شاید بشه از جنگ و خونریزی جلوگیری کنه فرمان عقب نشینی داد، فرمان در مقابل این سپاه قرار نگیرید، لذا در این کر و فر روز اول جنگ نشد، هیچ درگیری انجام نشد و جنگی به وقوع نپیوست. بله؟ سوالی هست؟ من آدرس بهتون میدم که شما حساب کنید. درست شد؟ جنگ جمل سال 36ه. امیر علیه السلام 10 سال قبل بعثت به دنیا اومده. نمیدونم دیگه. خب دقت بکنید. اما فردای اون روز هر دو سپاه آماده جنگ بودن. همین که آفتاب سر زد نگاه کردن دیدن که امیرالمومنین بدون لباس رسم و بدون اینکه کسی رو با خودش همراه کرده باشه سوار بر اسبشون به طرف سپاه جمل رفت، رفت تا خط مقدم و سینه به سینه سپاه رسید. زبیر کنار عایشه ایستاده بود. وقتی صدای امیر علیه السلام رو شنید که فرمود به زبیر بگید بیاد، من کار باهاش دارم، علی میخواد باهاش حرف بزنه، او بلافاصله حرکت کرد و رفت به طرف امیرالمومنین. عایشه به هم ریخت، پریشان حال شد، گفت مادر زبیر عزادار او شد. اما ملتزمین رکاب گفتن نه خانوم، علی برای جنگ نیامده. زبیر هم رفت، نوشتن که اینها به قدری به هم نزدیک شدن که سینه اسبهاشون به هم خورد به این شکل و بعد صورت اینها با هم دیگه مماس شد. بیهقی در جلد ششم دلائل النبوه صفحه 415، حاکم نیشابوری در جلد سوم مستدرک صفحه 413، ابن ابی شیبه در جلد هفتم احادیث الاخبار صفحه 545، دیگه بقیش هم دلش کنید. راوی خبر ابوالاسود دوعلی است. میگه وقتی امیرالمومنین و نزدیک شد، سپاه در مقابل هم قرار گرفت، وجود مبارک علی بر استر رسول خدا سوار شد، یعنی همون مرکبی که پیغمبر اکرم معمولیه، داره اهمیت هم نیست که شما بخواید خیلی بهش متوقف بشید اینقدر عمر کرد یا نکرد دیگه، اسب استر هم استره، مهم اون اتفاقی که افتاده. میگه وقتی آمدن اسب ها سینه به سینه شد، امیرالمومنین یک نگاه مهربانی به زبیر کرد. من همیشه برای زبیر متاسف میشم، خیلی این تله خیلی مالی نبوده، ولی این زبیر واقعا ماجراش دردناکه، من خیلی قصه میخورم همیشه براش. امیر علیه السلام این نگاه مهربان انداخت، سرمود یا زبیر نشدتو که بالله اتذکر یوم مر بک رسول الله و نحن فی مکان کذا و کذا. و زبیر تو رو به خدا آیا یادت میاد که من و تو در فلان مکان بودیم، رسول خدا از کنار ما عبور کرد، تو رو دید و به تو فرمود یا زبیر تحب علی؟ یا گفت زبیر علی رو دوستش داری؟ یعنی معلوم میشه در این صحنه‌ای که پیغمبر اکرم دیده نهایت انس و ملاطفت بین امیرالمومنین و زبیر وجود داشته، چون بدون مقدمه که نمیشم سوالی بکنه، که باید خیلی فضا عاطفی شده باشه که پیغمبر اکرم ازش سوال بکنه و بعد ادامه بده. و تو گفتی الا احب ابن خالی و ابن عمی و الا دینی، چطور ممکنه من پسر داییم رو دوست نداشته باشم، پسر عمه خودم، همکیش خودم، مورد احترام من نباشه، من او رو دوست نداشته باشم؟ یه بد نگاه به من کرد، فقال یا علی اتحبه، تو هم او رو دوست میداری؟ منم گفتم مگه میشه زبیر دوست نداشت؟ یعنی فهم کلیه روایت و پیغام کلیش اینه که مگه میشه آدم زبیر دوست نداشته باشه؟ مگه میشه یه کسی علی رو دوست نداشته باشه؟ این دو مطلب داره، یکی شدت علاقه این دو به هم دیگه است، یکی شدت علاقه پیغمبر به هم دیگه است، به این دوتاست. که چی؟ که وقتی اینها اظهار علاقه به هم دیگه میکنن، پیغمبر اکرم انبساط خاطر پیدا میکنه. اینه دیگه، میگه ولی پیغمبر روشو برگردون و به تو گفت یا زبیر اما والله لتقاتلنه و انت له ظالم. اما زبیر به خدا سوگند، شگفتی اینجاست که تو در حالی که نسبت به حق علی ظالمی با اون میجنگی. همین که این حرف رو زد، زبیر لرزید، تکانی خورد و به امیر رو این عرض کرد بله درست گفتی، حرف تو صدق بود، والله لقد نسیت منذ سمعت من قول رسول الله ثم ذکرته الان. علی جان به خدا قسم این چی که تو گفتی درست بود، من از پیغمبر شنیده بودم اما یادم رفته بود، الان که گفتی یادم اومد. والله لا اقاتلک، ارا به خدا سوگم با تو نمی جنگم. همین که این حرف رو شنید، بلا فاصله از امیر علیه السلام منصرف شد، اومد رفت درون سپاه، برخورد کرد به پسرش. حالا چی در بین اونها در گرفت و چه اتفاقی افتاد بمونه برای جلسه بعدی. و صلی الله علی نبینا محمد و آله.